درس 196 تا 200 قسمت 5. مهمترین چیزی که برای دشمنان دین حائز اهمیت بود، به طوری که از هر گونه مساعی در اطفاء نور آن و خاموش نمودن آتش آن و محو و نابود ساختن اثر آن دریغ نمی نمودند و با تمام تجهیزات بدین مهم قیام نموده بودند، قرآن کریم بود. قرآن کریم عبارت بود از کهف منیع و رکن شدیدی که جمیع معارف دینیه به سوی آن پناه می برد و آن را حصن حسین و ملجأ و پناه برای خود می گزید. اوست سند زنده جاودان برای منشور نبوت و مواد دعوت دین در همه مراحل، زیرا دشمنان به خوبی می دانستند که اگر قرآن از حجیت سقوط کند، امر نبوت فاسد می شود و نظام دین مختل می گردد و در بنای عظیم و بنیه دینی دیگر سنگی بر روی سنگی برقرار نخواهد ماند. و عجیب است از این افرادی که احتجاج می نمایند به روایات منسوبه به صحابه و یا به امامان اهل البیت علیهم السلام بر تحریف کتاب الله سبحانه و ابطال حجیت آن، با وجود آن که با بطلان حجیت قرآن نبوت بیهوده و بیفائده می گردد و معارف دینیه لغو و بدون اثر می ماند. و این گفتار ما چه ارزشی دارد که بگوییم مردی در فلان تاریخ ادعای نبوت نمود و قرآن را سند معجزه خود آورد، ولیکن خودش مرد و قرآنش تحریف شد و در دست ما چیزی باقی نماند که به واسطه آن امر دین تأیید گردد مگر آن که مؤمنین به آن پیغمبر اجماع بر صدق وی در دعوتش نمودند و آن قرآنی را که او آورد معجزه‌ای بود که دلالت بر نبوتش می نمود و اجماع حجت است برای آن که آن پیغمبر مذکور حجیت آن را اعتبار نمود و یا آنکه کاشف است مثلا از گفتار امامان اهل بیت او. و بالجمله احتمال دس و وضع که جداً احتمال قریبی است و مؤید به شواهد و قرائنی است، حجیت این روایات را دفع می کند و اعتبارشان را خراب می نماید و با احتمال دس و وضع دیگر برای آنها نه حجیت شرعیه و نه حجیت عقلانیه باقی نخواهد ماند، حتی نسبت به روایاتی که صحیح السند باشند. به علت آن که صحت سند و عدالت رجال طریق تعمد کذب ایشان را از میان بر می دارد، نه دست و وضع غیر ایشان را در اصول و جوامعشان چیزهایی را که آنها روایت ننمودند. و اما اینکه ذکر نمودیم که روایات تحریف آیات و سوری را نشان می دهد که نظمشان با نظم قرآنی به هیچ وجه مشابه نیست، این مطلب بر کسی که بدانها مراجعه داشته باشد پوشیده نیست، زیرا که وی به مطالب بسیاری از این قبیل برخورد می کند، مثل دو سوره خلع و هفت که از طریق اهل سنت نشیعه با طرق عدیدهی روایت شدند. سوره خلع این است: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نسنی علیک ولا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک. به اسم الله که دارای دو صفت رحمانیت و رحیمیت است، بار پروردگارا ما از تو استعانت می جوییم و از تو طلب غفران می نماییم و بر تو حمد و سپاس می گوییم و کفران تو را نمی کنیم و دست بر می داریم و ترک می نماییم کسی را که با تو فجور و گناه کند. و سوره هفت این است: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم ایاک نعبد و لک نسلی و نسجد و الیک نسعا و نحفد، نرجو رحمتک و نخشا نقمتک، ان عذابک بالکافرین ملحق. به اسم الله که دارای دو صفت رحمانیت و رحیمیت است، بار پروردگارا ما فقط تو را می پرستیم و فقط برای تو نماز می گذاریم و سجده می کنیم و به سوی تو می شتابیم و با سرعت در تکاپو می باشیم. امید رحمت تو را داریم و از نقمت تو ترسناکیم. حقاً عذاب تو به کافرین پیوسته است. و همچنین آنچه که در بعضی از روایات به نام سوره ولایه و غیرها آمده است. اینها اقاویل مختلفه است که واضعین آنها قصد داشته اند از نظم قرآنی تقلید کنند. بدین جهت کلام از اسلوب عربی مألوف خارج شده و به نظم قرآنی معجز نرسیده است و در این صورت نتیجه چنین از آب در آمده است که طبع انسانی آن را مکروه و ناهنجار می‌یابد و ذوق سلیم آن را انکار می‌کند و برای شما اختیار است که بدان سوره رجوع کنید تا صدق گفتار و مدعای من را از نزدیک مشاهده نمایید و آنگاه حکم نمایید که بسیاری از کسانی که بدین سور و آیات مختلفه مجعوله اعتنا نموده اند محرک و انگیزشان بر این قبول تعبد شدید به روایات و اهمال در عرضه آنها بر کتاب الله بوده است و اگر چنین نبود برای آنها کافی بود تا حکم کنند که آنها کلام الهی نیستند فقط یک نگاه و نظر بدانها بیفکنند. اما اینکه گفتیم روایات تحریف بر تقدیر صحت اسنادشان به جهت مخالفت با کتاب مردود می باشند، مرادمان مجرد مخالفت با ظاهر قول خدا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، حقا ما قرآن را نازل نمودیم و حقا ما پاسدار و حافظ آن می باشیم و قول خدا و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، و حقا آن قرآن کتاب عزیزی است که باطل نه از روبرو و نه از پشت سرش بدان راه نمی یابد نیست، تا اینکه مخالفت مضمونشان با کتاب الله مخالفت ظنیه باشد بر اساس آنکه ظهور الفاظ از باب ادله ظنیه می باشند، بلکه مرادمان مخالفت با کتاب الله است با دلالت قطعیه از مجموعه قرآنی که در دست ماست بر حسب آنچه که در حجت اول که برای نفی تحریف اقامه نمودیم تقریر کرده ایم. چگونه این طور نباشد؟ در حالی که قرآنی که در دست ماست و متشابه الاجزاء است، در نظم بدیع معجزه انگیزش کافی است در رفع اختلافاتی که در میان آیاتش و ابعاضش به چشم می خورد، نه ناقص است و نه قاصر در اعطاء معارف حقیقیش و علوم الهیه کلیه و جزئیش که بعضی با بعضی مرتبط و فروعش بر اصولش مترتب و اطرافش بر اجزا و درونش منعطف و ناظر الی غیر ذالک از خواص نظم قرآنی که خداوند برای ما توصیف نموده است. و جواب از وجه دوم آن است که دعوی امتناع عادی جزافگویی روشن است. آری، عقل تجویز می کند عدم موافقت تألیف قرآن را فی نفسه با واقع مگر آنکه قرائنی دلالت بر این معنا نماید و آن قرائن موجود و قائمند بر افاده این مرام همچنان که ذکر نمودیم. و ما اینکه عقل حکم کند به وجوب مخالفت تألیف با واقع امر همانطور که مقتضای امتناع عادی است، پس چنین حکمی را ندارد. و جواب از وجه سوم آن است که جمع نمودن امیرالمؤمنین علیه السلام قرآن را و حمل نمودن آن را به سوی ایشان و عرض داشتنش بر آنان دلالت بر مخالفت آنچه که آن حضرت جمع فرموده بود با آنچه که آنها جمع نموده بودند در حقیقتی از حقایق دینیه اصلیه و یا فرعیه ندارد، مگر آنکه آن خلاف در چیزی امثال ترتیب سور یا آیات از سوره هایی باشد که به تدریج نازل شده است، به طوری که این خلاف به مخالفت در بعضی از حقایق دینیه بازگشت نکند. و اگر این چنین می بود، امیرالمؤمنین علیه السلام در صدد معارضه برمی خواست و احتجاج می کرد و درباره آن قرآن دفاع می نمود و به مجرد اعراضشان از مجموعه گردآورده اش و استقنایشان از او قناعت نمی ورزید، همچنان که از او روایت شده است که در موارد بسیاری قیام کرده و به معارضه برخواسته است. و از آن حضرت در هیچ یک از احتجاجاتش روایتی وارد نشده است که در امر ولایت خود و نه غیر آن آیه‌ای و یا سوره‌ای را که دلالت بر آن نماید قرائت کرده باشد و آنها را مجاب کند به آن که آن آیه و یا سوره اسقاط و یا تحریف شده است. قرائتی که امروز برای ما متواتر است منحصر است در مصحف زید بن ثابت و علامه هلی قدس سره در تذکره در باب قرائت فرموده است این قرائت از مصحف امیرالمؤمنین علیه السلام است که عثمان آن را نگه داشت و بقیه را هرچه بود سوزانید و این گفتار منافات ندارد با آنکه زید بن ثابت مأمور جمع آن شده باشد چون آنچرا که زید نوشت طبق مصحف آن حضرت بود و اگر سکوتش از این معارضه به جهت حفظ وحدت مسلمین و تحرز از شق عصای آنان بود، این منظور متصور است پس از استقرار امر و اجتماع مردم بر آنچه که برای آنان جمع شده است، نه در حین جمع قرآن و قبل از آن که در دستها بیاید و در شهرها وارد شود و بگردد. و ای کاش می دانستم با چه ظرفیتی و با چه سعه و کیفیتی می توانیم ادعا نماییم که آن دسته کثیر از روایاتی که سقوطش را پنداشتند و چه بسا مدعی هستند که به هزاران عدد بالغ می شود همه آنها راجع به ولایت است و یا آن که از عامه مسلمین پنهان بوده است و جز افراد معدودی کسی از آن خبر نداشته است. با وجود توفر دوائی آنها و کثرت رغباتشان بر اخذ قرآن هر وقت که نازل می شد و فراگیری آن را و آن درجه سعی و کوشش پیامبر صلی الله علیه و آله در تبلیغش و ارسال قرآن به سوی آفاق و تعلیم آن و بیانش. و این حقیقت در خود قرآن منصوص است فی قوله تعالی و یعلمهم الکتاب والحکمه و پیغمبر مردم را تعلیم کتاب و حکمت می نماید و فی قوله تعالی لتبین للناس ما نزل الیهم برای آن که بیان و روشن کنی برای مردم آنچه را به سویشان تدریجن فرود آمده است. پس چگونه آن دسته و گروه از آیات ضایع شدند و کجا رفتند و چه شد آنچه که برخی از روایات مرسله اشاره بدان دارند که در اول سوره نساء میان آیه و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما و قوله فنکهو ما تاب لکم من النساء و اگر می ترسید از آن که در میان یتیمان به عدالت رفتار نکنید و گفتار خدا پس به نکاح خود درآورید آن زنانی را که برای شما طیب و گوارا و دلپسند باشند بیشتر از ثلث قرآن ساقط شده است، یعنی بیشتر از 2000 آیه و آنچه که از طریق اهل سنت روایت است که سوره براءت دارای بسم الله الرحمن الرحیم بوده است و به قدر سوره بقره بوده است و سوره احزاب از سوره بقره بزرگتر بوده است و از آن 200 آیه ساقط شده است الی غیر ذلک. یا اینکه این آیات در حالی که این روایات کثرتشان را بدین پایه و حد می‌رساند منسوخ التلاوه باشند، کما اینکه این احتمال را جمعی از مفسرین اهل سنت دادند به جهت حفظ بعضی از روایاتی که از طریق خودشان وارد است که ان من القرآن ما انساه الله و نسخ تلاوته، بعضی از مقدار قرآن است که خداوند آن را به فراموشی مردم انداخته است و تلاوتش را نسخ نموده است. ما نتوانستیم بفهمیم معنی انساه الآیه و نسخ تلاوت و اینکه خدا آیه‌ای را از نظر مردم به فراموشی می اندازد و تلاوتش را نسخ می نماید چیست؟ آیا مفاد و معنایش آن است که عمل به آنها نسخ شده است؟ پس این آیات منسوخه واقعی در قرآن مثل آیه صدقه و آیه نکاح زانیه و زانی و آیه عده و غیرها چیست؟ در حالی که ایشان معذالک آیات منسوخ و تلاوه را به دو دسته منسوخ و تلاوت والعمل و خصوص منسوخ و تلاوه بدون نسخ عمل مثل آیه رجم تقسیم می کنند، یا آنکه مفادش آن است که چون آنها واجد بعضی از صفات کلام الله نمی باشند، خداوند با محو کردن ذکرشان و از بین بردن اثرشان آنها را ابطال نموده است. بنابراین آنها از کتاب الهی عزیزی که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه نیستند و منزه از اختلاف نمی باشند و دیگر قول فصل و هادی به سوی حق و الی صراط مستقیم نیستند و معجزه‌ای که بدانها تحدی و مغالبه شود نمی باشند و نه و نه. و در این صورت معنای آیات کثیره‌ای که قرآن را توصیف می کند که در لوح محفوظ است و آن کتاب عزیزی است که باطل نه از جهت مقابل و نه از جهت پشت به ویراه ندارد و قرآن قول فصل است و قرآن هدایت است و نور است و فرقان میان حق و باطل است و آیه معجزه و فلان و فلان است چه می شود؟ بنابر آنچه گفته شد، آیا در وسع و گنجایش ما هست که بگوییم این آیات با کثرتشان و اباء سیاقشان از تقیید مقید است به بعضی از قرآن غیر بعض دیگر و فقط بعضی از کتاب الله که نسیان نشده و منسوخ و تلاوه نگشته است لا یأتیه الباطل است و قول فصل است و هدایت و نور و فرقان و معجزه خالده است؟ و آیا برای قرار دادن کلام منسوخ و تلاوه و به کلی فراموش شده و از نظر افتاده معنایی غیر از ابطالش و میراندنش متصور است؟ و آیا قرار دادن قول نافع را به حیثیتی که ابداً نفعی ندهد و صلاحیت اصلاح مفاسد امور را نداشته باشد غیر از الغاءش و طرحش و اهمالش معنی دیگری تصور می‌گردد؟ و این امور چگونه با بودن قرآن در عنوان ذکر جمع می‌شود؟ پس بر این اساس مذکور روایات تحریف وارده و مرویه از طرق فریقین و همچنین روایات مرویه در نسخ تلاوت برخی از آیات قرآنی با مخالفت قطعیه مخالف با کتاب الله خواهد بود. و جواب از وجه چهارم آن است که در اصل اخباری که حکم می‌نمایند به مماثلت حوادث واقعی در این امت با آنچه که در بنی اسرائیل واقع شده است جای شک و شبهه نیست. آنها اخباری متضافر بلکه متواتر می‌باشند، ولیکن این روایات دلالت ندارند بر مماثلت از جمیع جهات و این گفتاری است معلوم و ظاهر، بلکه ضرورت ادعای مماثلت من جمیع الجهات را از بین می برد. بنابراین مراد از مماثلت، مماثلت است اجمالاً از جهت نتائج و آثار. در این صورت جائز است که مماثلت این امت با بنی اسرائیل در مسئله تحریف کتاب الله فقط در حدوث اختلاف و تفرق میان امت به انشعاب ایشان به مذاهب متشتتهی باشد که بعضی بعض دیگر را تکفیر کنند و به 73 فرقه منقسم گردند، همانطوری که نصارا به 72 فرقه و یهود به 71 فرقه منقسم شدند. و این حقیقت در کثیری از این روایات وارد است، حتی اینکه بعضی از ایشان ادعای تواترشان را نمودند. و معلوم است که تمام این فرقه ها در آنچه که اختیار کرده اند به کتاب الله استناد نمودند و این معنا وجهی ندارد مگر از جهت تحریف الکلمه ان مواضعه و از جهت تفسیر قرآن کریم با رأی و دیگر اعتماد بر اخبار وارده در تفسیر آیات بدون عرض به کتاب الله و تمییز صحیحشان از سقیمشان و بالجمله اصل روایات داله بر مماثلت میان دو امت دلالت بر تحریفی که ایشان ادعا می نمایند به هیچ وجه من الوجوه ندارد. آری در بعضی از آنها ذکر تحریف از جهت تغییر و اسقاط آمده است و این طائفه از روایات علاوه بر آن که در دلالت و سندشان سقیم می باشند همانطور که گذشت مخالفت با کتاب الله دارد. در اینجا حضرت استاد علامه پس از آن که فصل 4 را درباره جمع آوری قرآن در عصر ابوبکر و پس از جنگ یمامه بیان فرموده اند و در فصل 5 جمع قرآن را ثانیاً در عهد عثمان به جهت اختلاف مصاحف و کثرت قرائات تحریر فرموده اند، مطلب را گسترش داده تا می رسند به اینجا که می فرمایند و فیه یعنی و در اتقان سیوطی ابن ابی داود با سند صحیح از سوید ابن غفله روایت کرده است که قال علی لا تقولوا فی عثمان الا خیرا فوالله ما فعل الذی فعل فی المصاحف الا امل امنا. علی علیه السلام فرمود درباره عثمان مگویید مگر خیر را، پس سوگند به خدا که آنچه را که وی درباره مصاحف انجام داد نبود مگر در میان جمعیت ما و در مرعا و منظر ما. قال ما تقولون فی هذه القراء فقد بلغنی ان بعضهم یقول ان قراءتی خیر من قراءتک و هذا یکاد و یکون و کفرا. عثمان گفت درباره این قراء رأی شما چیست؟ زیرا که به من رسیده است که بعضی از آنها میگویند قرائت من بهتر از قرائت توست و این کلام نزدیک است که معنی کفر دهد. قلنا فما ترا؟ قال ارا ان یجمع الناس على مصحف واحد فلا یکون فرقه و لاختلاف. قلنا فنعم ما رأیت. ما به او گفتیم نظر تو چیست؟ گفت نظر من این است که تمام مردم را بر مصحف واحدی گرد آوریم که در آن صورت نه تفرق و نه اختلاف نخواهد بود. ما به او گفتیم خوب نظریه‌ای داری. و در تفسیر الدر المنصور وارد است که ابن زرعیس از الباء ابن احمر تخریج نموده است که عثمان ابن عفان چون اراده کرد تا مصاحف را بنویسد خواستند تا حرف واوی را که در سوره براءت است و الذین یکنزون الذهب والفضه و آن کسانی که طلا و نقره را اندوخته می نمایند بیاندازند، قال ابی لتلحقنها او لزعن سیفی على عاتقی فالحقوها. ابی ابن کعب گفت حتما باید آن واو را به جایش بگذارید وگرنه من شمشیرم را بر شانه ام می نهم. و روی این گفتار ابی واو را به جایش گذاردند. و در اتقان از احمد و ابو داوود و ترمذی و نسائی و ابن حبان و حاکم از ابن عباس روایت است که گفت من به عثمان گفتم چه موجب شد تا شما سوره انفال را که از مسانی است و سوره براءت را که از معین است پهلوی هم قرار دادید و میان آن دو بسم الله الرحمن الرحیم را ننوشتید و آن دو سوره را در زمره سور سبع طوال قرار دادید. عثمان گفت عادت رسول الله صلی الله علیه و آله این بود که سوره‌ای که دارای تعداد معینی از آیات بود بر وی نازل می‌شد، پس اگر چیز دیگری بر او نازل می‌شد بعضی از کتاب وحی را می‌طلبید و به او می‌گفت این آیات را در فلان سوره‌ای که کذا و کذا در آن ذکر شده است قرار دهید. سوره انفال از اوائل سوری بود که در مدینه بر او نازل شد و سوره براءت از اواخر سوری بود که نازل شد و داستان و قصه این دو سوره شبیه به هم بودند. من گمان کردم که براءت از تتمه انفال است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رحلت نمود و برای ما بیان نکرد که براءت از انفال است و بدین جهت است که میان آن دو سوره را مقارن نمودم و بسم الله الرحمن الرحیم در وسطشان ننوشتم و آن دو را در میان سور سبع طوال قرار دادم. اقول سبع طوال بنابر آنچه که از این روایت ظاهر می شود و همچنین از ابن جبیر روایت شده است، عبارت است از بقره و آل عمران و نساء و مائده و انعام و اعراف و یونس و در جمع اول بر این گونه ترتیب قرار داده شد. سپس عثمان این ترتیب را تغییر داد و انفال را که از مسانی است و براءت را که از معین است قبل از سور مسانی قرار داد. بنابراین آن دو سوره را میان اعراف و یونس گذارد، به طوری که انفال مقدم بر سوره براءت بود. در لغت آمده است که اطوال به معنی طویل است و اطول اسم تفضیل است و جمع آن اطاول و مؤنث آن طولا و جمع آن طول آید و از سبع الطول سبع سور من القرآن الکریم. بنابراین سبع طول عبارتند از هفت سوره بزرگ در اول قرآن پس از سوره فاتحه الکتاب، بنابر آن که انفال و توبه را سوره واحد بگیریم، به علت آن که هر دو در غزوات حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وارد شده است و به همین سبب آن دو را قرینتین گویند و میان آن دو بسمله نیست، و یا آن که سوره هفتم را سوره یونس بگیریم و مسانی هفت سوره بعد از این هفت سوره است و آنها را مسانی گویند، چون مسنا و مسانی مانند معنا و معانی به معنی دنبال و پشت سر در آمدن است. و گاهی مسانی بر جمیع سوره های قرآن چه طوال و چه قصار آن اطلاق می شود و سوره های معین از سوره بنی اسرائیل است تا هفت سوره و آنها را معین نامند به جهت آنکه آیات هر یک از آنها در حدود 100 آیه می باشد. و معین جمع مئه به معنی صد است و مفصلات 68 سوره است پس از معین طبق روایت وارده از سعد اسکاف از رسول خدا صلی الله علیه و آله بنا به نقل شیخ محمد حسن در کتاب صلات جواهر از کلینی رحمت الله علیه و مشهور است که قرآن را بر سه قسمت تقسیم می کنند، سور طول، سور معین، سور مفصلات. غایت الامر از سوره نبأ اما یتساءلون را تا آخر قرآن سور قصار نامند. فصل 6. روایاتی که در دو فصل سابق ذکر شد مشهورترین روایات در جمع و تألیف قرآن بود، چه صحیحش و چه سقیمش، و دلالت داشت بر آن که جمع اول جمعی بود برای گرد آوردن سوره های متفرقه که در روی اصب، لخاف و اکتاف و جلود و رقاع، یعنی ساقه های بدون برگ درخت خرما و سنگ های سپید نازک و کتف های شتر و گاو و پوست های چرمین و اوراق کاغذ نوشته شده بود و برای ملحق کردن آیات نازله متفرقه در سوره هایی که با آنها مناسبت داشتند. و جمع دوم که به جمع عثمانی مشهور است، عبارت بود از رد مصاحف منتشره از جمع اول پس از عروض تعارض نسخ و اختلاف قرائات بر آن نسخ به مصحف واحدی که مجمع علیه باشد، سوای کلام زید بن ثابت که گفت من آیه من المؤمنین رجال صدقوا ما آهد الله علیه الآیه، در میان مؤمنین بعضی از مردان می باشند که به آنچه با خداوند عهد بستند به صدق و راستی عمل نمودند را در مصحف در سوره احزاب قرار دادم، چون که 15 سال مصاحف منتشره قرائت می شد و در آنها این آیه نبود. بخاری روایت کرده است از ابن زبیر که گفت من به عثمان گفتم والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، و آن مردانی که از شما میمیرند و زنهای از خود به جای میگذارند را آیه دیگر نسخ کرده است، پس چرا آن را مینویسی یا وا میگذاری؟ گفت ای برادرزادم، من چیزی را از مکان خودش تغییر نمیدهم. و آنچرا که نظر حر آزاد و صائب در امر این روایات و دلالتشان به دست می دهد و این روایات عمده دلیل ما در این باب می باشند، آن است که آنها روایاتی آحاد و غیر متواتر هستند ولیکن محفوف به قرائن قطعیه می باشند، به علت آن که پیغمبر ما صلی الله علیه و آله آنچرا که از پروردگارش به وی نازل شد، بدون آن که کمترین چیزی را از آن کتمان نماید، برای مردم تبلیغ کرد و دعب و دیدنش آن بود که به مردم تعلیم کند و روشن و مبین سازد برای ایشان آنچه را که از پروردگارشان برای آنها فرود آمده است، طبق نصی که در این باره از قرآن کریم وارد است و پیوسته و به طور مستمر جماعتی از مسلمین قرآن را یاد می دادند و ایزن آن را یاد می گرفتند، یاد گرفتن تلاوت و بیان، و ایشان عبارت بودند از قراء که در غزوه یمامه جماعت کثیری از آنان کشته شدند و مردم هم دارای رغبت شدیدی در اخذ قرآن و فراگیری و تعلیم آن داشتند و این امر حتی در یک روز ترک نشد و قرآن از میانشان برای روزی یا نصف روزی رخت بر نبست تا اینکه قرآن در مصحف واحدی گرد آمد و پس از آن بر قرائت آن اتفاق و اجماع شد. فعلاهذا قرآن مبتلا نشد به آنچه که تورات و انجیل و کتب سایر انبیا بدان مبتلا گشتند. علاوه بر این، روایاتی غیر قابل احصا از طرق شیعه و اهل سنت وارد است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله بسیاری از سور قرآنیه را در فرائض یومیه خود و غیرها در مسمع و ملأ مردم می‌خواندند و در این روایات مجموعه کثیری از سور قرآنیه چه مکی و چه مدنی نام برده شده است. علاوه بر این، در روایت عثمان ابن ابوالعاص گذشت که در تفسیر قوله تعالی ان الله یأمر بالعدل والاحسان تا آخر آیه 90 از سوره نحل وارد است که آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود ان جبریل اتانی بهذه الآیه و امرنی ان ازعها فی موضعها من السوره، جبرائیل برای من این آیه را آورد و مرا امر کرد تا آن را در موضعش در آن سوره قرار دهم. و نظیر این روایت در دلالت روایاتی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله بعضی از سوره ها را که به تدریج نازل می شده است، مثل سوره آل عمران و نساء و غیره ما را می خوانده اند و این دلالت دارد بر آن که آن حضرت به کتاب وحی امر می نمودند تا بعض از این آیات نازله را در موضع خودش قرار دهند. و عظیمترین گواه قاطع بر گفتار ما همان گفتاری است که در اول این ابحاث ذکر شد و آن این است که قرآن موجود در دست ما واجد جمیع اوصاف کریمه است که خداوند تعالی آنها را بدانها توصیف نموده است. و بالجمله آنچرا که این روایات دلالت بر آن دارند چند چیز است. اولا آنچه اینک در دست ماست بین الدفتین از قرآن کلام الله تعالی است، در آن چیزی زیاد نشده است و چیزی از آن تغییر نکرده است، اما نقیصه پس این روایات برای افاده نفی قطعی آن وافی نمی باشد، همچنان که از طرق عدیده‌ای روایت است که عمر بسیاری از اوقات آیه رجم را می خواند ولی چنین آیه‌ای از وی نوشته نشد. و اما اهل سنت این روایت و سایر آنچه را که درباره تحریف آمده است و آلوسی در تفسیرش ذکر کرده است که آنها مافوق حد احصا هستند بر منسوخ و تلاوه حمل کردند، پس دانستی که این کلام فاسد است و پی بردی به آن که اثبات منسوخ و تلاوه شنیع‌تر از اثبات اصل تحریف است. از همه این مطالب گذشته، کسانی که خودشان دارای مصحفی مستقل بوده اند، غیر از آنچه که زید در جمع اول به امر ابوبکر و در جمع دوم به امر عثمان جمع کرده بود، مانند علی علیه السلام و ابی بن کعب و عبدالله بن مسعود، انکار نکردند چیزی را از آنچه مصحف دائر در دست ما محتوی آن است، غیر از آن که از ابن مسعود نقل شده است که وی در مصحفش معوذتین را ننوشت و قائل بود به آن که انهما اوزتانه نزل به ما جبریلو علی رسول الله صلی الله علیه و آله لیعوذ بهما الحسنین علیهما السلام. آنها دو عدد دعایی بود که بر بدن می بستند. آنها را جبرائیل فرود آورد برای رسول خدا صلی الله علیه و آله تا اینکه امام حسن و امام حسین علیهم السلام را به آن تعویض کند، یعنی برای رفع ضررهای انسی و جنی آن دو را همراهشان کند. و سایر صحابه در این مدعا ابن مسعود را رد کردند و نصوص متواتره از ائمه اهل بیت علیهم السلام وارد است که آن دوتا دو سوره از قرآن می باشند. و مجمل و محصل بحث آن که روایات سابقه همانطور که می‌بینی روایات آحاد محفوفه به قرائن قطعیه و نافیه تحریف از ناحیه زیادتی و تغییر است به طور قطع و یقین، و اما از ناحیه نقصان نفی قطعی ندارند بلکه نفی ظنی می‌نمایند. و بعضی که مدعی شده اند روایات در این مورد از جهات ثلاث تواتر دارند، گفتاری است بدون مستند و یگان تکیگاه بر این مطلب بنابر آنچه سابقا گفتیم در حجت اول از این ابحاث آن است که قرآنی که در دست ماست واجد صفات کریمه است که خداوند سبحانه و تعالی قرآن را بدان توصیف می کند، همان قرآن واقعی که خداوند بر رسولش صلی الله علیه و آله نازل فرمود، مثل بودن آن قول فصل، کلام جدا کننده میان حق و باطل و رافع اختلاف و ذکر و هادی و نور و مبین معارف حقیقیه و شرایع فطریه و آیه و نشانه معجزه و غیر اینها از صفات کریمش. و بسیار به جا و به موقع است که ما فقط بر این وجه اعتماد نماییم، چرا که حجت قرآن بر بودنش کلام الله منزل بر رسولش صلی الله علیه و آله خود قرآن است که متصف به آن صفات کریمه است، بدون آن که در این حقیقت متوقف بر امر دیگری غیر از خودش باشد، هر چه خواهد بوده باشد. پس حجت قرآن با قرآن است هر کجا متحقق گردد و در دست هر انسان بوده باشد و از هر طریق واصل شود. و به عبارت اخرى قرآن نازل از نزد خداوند بر پیغمبرش صلی الله علیه و آله در بودنش متصف به صفات کریمه، متوقف بر ثبوت استنادش به آن حضرت به نقل متواتر یا متضافر نمی باشد و اگرچه واجد این خصوصیات هست، بلکه امر به عکس است و اتصاف او به صفات کریمش حجت است در استناد. بنابر این قرآن نظیر کتب و رسائل منسوبه به مصنفانش و کتابش و مشابه اقاویل معصوره از علما و اصحاب انظاری که صحت استنادشان بر نقل قطعی و استفاضه و یا تواتر بایستی بالغ شود نمی باشد، بلکه خودش معرف خود است و ذاتش حجت بر ثبوتش می باشد. و ثانیاً ترتیب سوره های قرآن طبق رأی صحابه است در جمع اول و ثانی، و دلیل گفتار ما روایاتی است که گذشت و دلالت داشت بر آن که عثمان سوره انفال و براءت را در میان سوره اعراف و یونس قرار داد، در حالی که در جمع اول این دو سوره از آنها متأخر بودند. و از جمله ادله بر کلام ما ایضاً آن است که ترتیبی که در ترتیب مصاحف سایر صحابه به ما رسیده است با هر دو جمع اول و دوم مغایرت دارد، همانطور که روایت شده است که مصحف علی علیه السلام بر کیفیت نزول سوره ترتیب داده شده بود. در ابتدای آن سوره اقرا و پس از آن سوره المدثر و سپس سوره النون و پس از آن سوره المزمل و سپس تبت و پس از آن سوره تکویر بود و هاکذا الی آخر سوره های مکیه و سپس مدنیه. این گونه ترتیب را سیوطی در اتقان از ابن فارس نقل نموده است. و در تاریخ یعقوبی ترتیب دیگری برای مصحف علی علیه السلام ذکر نموده است و در اتقان از ابن اشته در المصاحف با اسنادش به ابو جعفر کوفی ترتیب مصحف عبی را نقل کرده است که با مصحف دائر مغایرت شدید دارد. و ایضاً از ابن اشته در کتاب مصاحف با اسنادش از جریر ابن عبدالحمید نقل کرده است ترتیب مصحف عبدالله ابن مسعود را که از صور توال شروع کرده سپس معین و پس از آن مسانی و سپس مفصل را آورده است و آن ایضاً با مصحف دائر مغایرت دارد. و عده زیادی از ایشان چنین قائل شدند که ترتیب سوره های قرآن توقیفی است و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با اشاره جبرئیل به امر خدای سبحانه بدین ترتیب سور مصحف دائر امر فرموده است، تا به جایی که بعضی از آنان افراط نموده و ثبوت آن را به تواتر مدعی شدند. ای کاش می دانستم این تواتر کجاست؟ چون که عمده روایات وارده در این باب گذشت و در آنها اثری از این معنا نبود. و خواهد آمد که بعضی بر این معنا استدلال نمودند به آنچه روایت شده است که قرآن از لوح محفوظ به آسمان دنیا یک باره نازل شد. سپس بر رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم تدریجاً فرود آمد. و ثالثاً وقوع بعضی از آیات قرآنیهی که متفرقاً نازل شد در مواضعی که فعلاً قرار دارد از مداخله اجتهاد بعضی از صحابه خالی نیست، همانطور که ظاهر روایات جمع اول بر آن دلالت دارد. و اما روایت عثمان ابن ابوالعاص از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که جبرائیل آمد و مرا امر کرد تا این آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان تا آخر آیه را در این موضع از سوره بگذارم، این دلالتی بیشتر از این ندارد که فعلان حضرت در بعضی آیات این چنین بوده است فی الجمله لا بالجمله. حضرت استاد علامه قدس الله روحه الزکیه مطلب را ادامه می دهند تا اینکه می فرمایند اقول. و قریب به این در بسیاری از روایات دیگر روایت شده است و از طریق شیعه از حضرت باقر العلوم علیه السلام وارد است و روایات همانطور که می بینی صریحاً در دلالتشان بر آن که آیات در نزد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بر حسب ترتیب نزول مرتب بودند، سوره های مکیه در مکیات و سوره های مدنیه در مدنیات گرد آمده بود، مگر آن که از سوره مقداری از آن در مکه و مقداری از آن در مدینه نازل شده باشد و این فرض فقط در یک سوره تحقق یافته است و لازمه این معنا آن است که این اختلافی که در مواضع آیات مشاهده می کنیم مستند به اجتهاد صحابه باشد. توضیح این امر به آن است که ما روایات بسیار غیر قابل شمارشی داریم در اسباب نزول که دلالت دارند بر آن که آیات کثیره‌ای در سور مدنیه در مکه نازل شدند و بالعکس، و نیز روایاتی داریم که دلالت دارند بر آن که آیاتی از قرآن در اواخر زمان حیات پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل شدند و آنها واقعاً در سوره هایی که در اوائل هجرت نازل شدند و میان این دو وقت سور کثیره دیگری نازل شده است، مانند سوره بقره که در سنه اول از هجرت واقع شد و در این سوره آیات ربا وارد است و روایات وارد است بر آن که این آیات از آخرین آیاتی است که بر پیغمبر نازل شده است. حتی از عمر روایت است که گفت مات رسول الله ولم یبین لنا آیات ربا، پیامبر رحلت نمود و برای ما آیات ربا را روشن بیان نفرمود. و در این سوره است قوله تعالی واتقوا یوما ترجعون فیه الالله تا آخر آیه 281، بپرهیزید از روزی که در آن روز به سوی خدا رجعت داده می شوید. و در روایت وارد است که این آیه آخرین آیه است که بر رسول الله نازل گشت. بناهن الهازا این آیات که در نزولشان متفرق بودند و در سوره هایی قرار گرفتند که در مکی و مدنی بودن مجانست با آنها ندارند، در غیر مواضع خود بر حسب ترتیب نزول نهاده شدند و این دارای علتی نیست مگر اجتهاد بعضی از صحابه. و مؤید این سخن روایتی است که در اتقان از ابن حجر نقل می کند که قد ورد عن علیین انه جمع القرآن على ترتیب النزول عقب موت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. از علی ابن ابی طالب وارد شده است که او پس از ارتحال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرآن را طبق ترتیب نزول آن جمع کرد. این روایت را ابن ابی داوود تخریج نموده و از مسلمات مدالیل روایات شیعه است. این آن چیزی است که ظاهر روایات سابقه بر آن دلالت دارد، ولیکن جمهور از عامه و اهل سنت اصرار دارند بر آن که ترتیب آیات توقیفی است و بنابراین آیات مصحف دائر امروز که همان مصحف عثمانی است مرتب است بر همان ترتیبی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اشاره جبرئیل ترتیب داده است و ظاهر روایات وارده در این باب را تأویل می کنند به این که جمع صحابه جمع همراه با ترتیب نبوده است، بلکه جمعی بوده است از سوره ها و آیات مرتب شده آنها که ایشان آنها را از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می دانستند و حفظ داشتند در بین الدفتین و در جای واحد. و تو اهل خبره و اطلاع هستی که کیفیت جمع اول که روایات بر آن دلالت داشت این ادعا را صریحاً دفع می کند. باری اینها مطالبی بود از حضرت استاد قدس سره که در اینجا به مناسبت بحث از عدم تحریف قرآن نزد شیعه آوردیم و چون اینک راجع به عقیده اساتین و علمای اعلام بزرگ شیعه درباره اعتقاد به عدم تحریف قرآن بحث می شود، مطالب نفیس و ارزشمند ایشان ضروری می نمود. اما راجع به سایر ابحاث قرآنی در کتاب مهر تابان و مجلد 12 از همین دوره امام شناسی و در نور ملکوت قرآن مجلد 4 بحث نموده ایم، ولی چون از عقیده به عدم تحریف قرآن به خصوص بحثی به میان نیامده بود در اینجا که به عنوان خصوص عقاید شیعه بحث می شود، ذکر آن لازم بود.